أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب معمولا روزهای چهارشنبه ما متبرک می شویم و متبرک می کنیم جلسه درس و بحث را به بیان کلمات نورانی اهل بیت. دو تا روایت انتخاب کردم که از کلمات نورانی آقا علی ابن مسرزا علیه السلام هست. در روایت اول حضرت می فرماید لا یکون المؤمن مؤمنن حتی تکون فیه ثلاث خصال یا یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن واقعی نیست، مؤمن به کمال ایمان نمی رسد مگر اینکه در او سه خصلت باشد، یعنی سه ویژگی می تواند موجب کمال یافتگی انسان مؤمن باشد. سنت من ربه یا سنت من ربه، عرض شود خدمت شما، و سنت من نبیه و سنت من ولیه. این سه خصلت اگر در مؤمنی بود به کمال ایمانی رسیده است. فاما سنت من ربه فکتمان و سره، اما سنتی که از پروردگار انسان باید بگیرد و به کار ببندد به عنوان یکی از صفات برجسته ذات کبریای حق که ستار العیوب هست، خطاب میکنیم یا ستار العیوب. این عبارت از همین هست که انسان کتمان سر داشته باشد. خیلی ها مطالبی را با آدم میگن، گاهی از اوقات تاکیدم میکنن پیش خودت باشه، منتها بعد از مدتی حالا چه بین این دو آشتی برقرار باشد و چه گاهی از اوقات به اختلاف کشیده شود. میبینیم مطلبی که به عنوان یه امر سری به رفیقش گفته، فردا تو فضای مجازی تو کوچه و خیابان پره. ولذا تو روایات ما وارد شده که همه مطالبتون را به کسی نگویید، چون گاهی از اوقات این دوستی ها به دشمنی ها تبدیل می شود و اون موقع همه چیز از دست شما رفته است. که آنکه در بعضی از روایات وارد شده که در هنگام دشمنی به تعبیر امروزی ها همه پل ها را پشت سر خودتون خراب نکنید، چون بعد نمی تونید تو روی یک دیگر نگاه کنید، نه در دوستی افراد کنید که تمام اسرارتون را به رفیقتون منتقل کنید که بعد اینا بشود علیه شما، و نه در دشمنی افراد کنید که بعد نتوانید کنار هم قرار بگیرید. اجمالا کتمان سر یکی از صفات برجسته ذات کبریایی حق تعالی است. میگه انسان مؤمنی که دنبال کمال هست باید کتمان سر داشته باشد. و اما سنت من نبی، اما سنتی که از پیغمبر باید انسان داشته باشد و دارا باشد، فمدارات الناس، ان الله امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خیلی مهمه یه انسان گاهی از اوقات یه زندگی انزواگرایانهی داره، میخواد خودش باشه و خودشو بعدم آروم بره یه نون بگیره و بیاد و هر شبت که از خونم بیرون نره و ارتباطات اجتماعی نداشته باشه و همسال و زاله. اسلام عزیز ما میگه نه، تو جامعه باشید، با مردم نشست و برخاست داشته باشید، منتها روحیتون روحیه مدارا با مردم باشه. هر روز یه جنگ، دعوا، سر صدا راه نیندازید. فضای جامعه اسلامی، فضای جامعه دینی باید یه فضایی همراه با مدارا با مردم. اخلاقا مختلفه، رفتارا مختلفه، از همه نمیشود بزرگواران یک جور انتظار داشت. شما اگر احیانا سفر تبلیغی تشریف میبرید یا تو محیط و محله خودتون که هستید، میگه آدم ها یه جورن، یکی کاری را که شما انجام میدهید تحسینتون میکنه و دیگری همین کار را تقبیحتون میکنه، یکی میگه چرا کردی، یکی میگه چه خوب کردی. اینا تفاوت هاست. خب نوع مواجه شدن با افراد با این سلاک مختلف هم سعی سعد میخواد و هم بناگذاشتن بر این که ما با جامعه باید مدارا کنیم. البته من یه نکته در اینجا بگم، مدارا کردن یه مقول است، این که انسان دست از امر به معروف و نهی از منکر رو همه این مسائل بردارد تحت لوای مدارات با مردم، اینو اسلام برای ما اجازه نداده. اسلام طبق ضوابط و شرایط امر به معروف و نهی از منکر را دستور کاری ما قرار داده، اما در این حال تو رفتارها، تو اخلاقها، تو برخوردها خیلی از موارد پیش میاد که تحمل افراد کمه، ظرفیت افراد کمه، زود از کوره در میرن. میگه با مردم مدارا کنید. تعبیر حضرت این بود که خدای متعال منو امر کرده به مدارا. ولذا اینی که در قرآن این همه از پیغمبر تعریف میکنه، یه جا میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و در جای دیگر میگه انک لعلی خلق عظیم، در جای دیگه میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، و آیاتی مشابه از این دست، نشان دهنده اینه که برخورد پیامبر با جامعه و محیط پیرامونیش یه برخورد سازنده‌ای بوده. یعنی خشم و غضب و کینه و عداوت و اینا که تو قاموس آدم‌های معمولی هست در وجود پیغمبر نبوده، و انتظار وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا هم اینه که میگه شما مثل پیغمبر باشید و مدارا کنید با مردم. بالاخره تحمل پذیری مسئله مهمی است. بنا نیست هر چی ما میخواهیم الزاماً در خارج محقق بشود. گویا از اوقات آدم 70%، 80%، کمی کمتر از اهدافی که داره اگه بتونه اجرایی و عملیاتی بکنه موفقیت. و سوم، و اما سنت من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء، اما اون سنتی که باید از ولی و امامش انسان فرا بگیرد در سختی ها و مشکلات، صبر و تحمل پیشه کردن. اهل بیت انصافا کوه صبر بودن. طرف دشنام میده به امام معصوم، ولی امام معصوم میگه برویم. خیال میکنن برویم یعنی دیگه حالا انتقام بگیریم، تلافی کنیم، ولی آیه‌ای که حضرت میخواند والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، این آیه پیام داره که رفتن ما برای انتقام نیست، ما کظم غیظ میخوایم بکنیم. خیلی ها تو یک ناراحتی که پیدا میشه دیگه تا سالیانی قهر وجود داره، ناراحتی وجود داره، گله و گله گذاری وجود داره، ولی سری اهل بیت این بوده که حتی کسانی که با آنان دشنام هم میدادن، حضرت برای این که از دل اینا بیرون بیاد با صبر و تحمل و بردباری حرفی اونا را میشنیدن و توجه میکردن. این یه روایت. روایت دوم کوتاه بخونم. و باز قال الرضا علیه الصلاة والسلام المستتر بالحسنه یعدل 70 حسنه. خیلی جالبه، ما کار خیر کم و بیش انجام میدیم، شما انجام میدید. میگه کسی که کار خوبی را که انجام داده پنهان بدارد، یعنی نیاد اینجا اونجا که من چنین کردم، من اینجا بیمارستان ساختم، اونجا کودکستان ساختم، اونجا مدرسه ساختم، اونجا نمیدونم چی. خیلی هستن دیگه، گاهی از اوقات آدم باید ساعتها بشینه گزارش کاراشونو از اینا بشنوه. خب اینا تکرارش خیلی مفید فایده نیست، مگر یک عنوان ثانوی بهش داده بشه. اون عنوان ثانوی اینه که موجب ترغیب دیگران بشه و دیگران بیان تو این صحنه و ورود پیدا کنن. خلاصه کسی که کار خوبشو پنهانی انجام میدهد یعدل 70 حسنه، این معادل 70 حسنه است و کار خیری است که انجام داده، یک کار انجام داده، ولی چون بین خودت و خدا بوده و نخواستی سر زبان ها مطرح بشوی، خدا پاداش 70 حسنه به شما میدهد. و المضیع بالسیئه، هر شبت خدمتتون این که میگه کسی که گناهی را که انجام میدهد در مرعا و منظر انجام میدهد، این آدم مخذوله، یعنی سرفکنده است، این آدم دیگه روش نمیشه سرشو بلند کنه، یعنی تو جامعه مطروده، پیش خدا هم مطروده، تو بیه تو خیابون تو کوچه در مرعا و منظر یک گناهی را مرتکب بشوی و خود این باعث جرأت و جسارت دیگران بشود، بگن پس خبر نیست، هر کسی هر کار دلش خواست میتونه انجام بده. اما والمستتر به سیئه مغفور الله، عجیبه، دو دسته هستند که گناه میکنند. دسته نخست کسانی هستند که گناه میکنند اما آشکارا، اینا مخذولن. دسته دوم گناه میکنن ولی باز حریمی را قائلن و نمیخوان جامعه جری بشود، به صورت مستتر پنهان گناه را انجام میدهن. امام میفرماید این آدم مغفور الله هست، یعنی مورد آمرزش خدای متعال قرار میگیرد. اما بحث تفسیری که در این زمینه داریم، ما ذیل آیه شریفه‌ای که در جلسه گذشته مطرح کردیم، در ذیل اون آیه مطالبی را تقدیم محضر بزرگان میکنیم. آیه‌ای که خوندیم این بود: بئس مشترو بهی انفسهم ان یکفرو بما انزل الله بغیاً ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آیه 90 سوره بقره بود. خب خلاصش این بود که این یهودیان به چه بد بهایی خود را فروختند، یعنی خودشونو در معرض یه بهای زشتی قرار دادن که به اون چه خدا نازل کرده بود به خاطر تجاوزگری کفر ورزیدن. یعنی آدم این شکلی خودشو در مقابل خدا قرار بدهد، هر شبت که بعد که چرا خداوند از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد آیاتی فرو می فرسته، پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمده. یعنی خدا عنایت میکنه به افراد، منتها افراد باید مواظب باشند که خودشون را مفت نفروشند. بله، ولی برای کافران عذاب خفت آور و سختی است. خب ما دو سه فراز از این بحث مربوط به این آیه خدمت شما بزرگواران خوندیم تا رسیدیم به اینجا که لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، نه عذاب براشون سبک خواهد شد و نه عرشبت که مورد یاری و نصرت الهی قرار میگیرن. و آدم ها در طول زندگیشون گفتیم به دبستون هایی دارن و یا در این معامله سودی نصیبشون می شود یا ضرر. منطق حاکم بر جهان انسانی این است که دنیا دو حالت بیشتر ندارد، دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر آخرون، دنیا به منزله بازاری می ماند که بعضی در آن داد ستد هر شبت سود میبرند و گروهی زیان میکنند. دنیا برای اولیاء خدا تجارتخانه است و واقعا اینطوری است. ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. دنیا خانه راستی است برای کسی که اون را راستگو انگاشت و تجارت عرض شود خدمتم این که بله و متجر اولیاء الله و برای دوستان خدا متجر تجارت خانه است که اکتسبوا فیها الرحمه در اون آمرزش خدا را به دست میارن و ربحوا فیها الجنه در اونجا بهش نصیبشون میشود. اما آدمه دنیا طلب اینها زیان آورترین نتایج را شامل حالشون خواهد شد. قرآن هم میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگو شما آیا شما را از زیانکارترین مردم در اعمال آگاه گردانم؟ یعنی بهتون بگم که کدومتون زیانکارترینید؟ آنان کسانی هستند که سعیشون در زندگی دنیا از دست رفته، یعنی هر کاری که کردن دیگه این کار به دردشون نمیخوره. هر شبت خدمتون منتها اشتباهی که دارن اینه که میپندارن که در حقیقت کار خوب انجام دادن. زل سیام فلحاد دنیا اصلا از بین رفت، این تلاش و کوشش و جدیت به هیچ نمیارزد. اما اینا دوچاره گویا جهلن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا خیال میکنن که کار شایسته و بایسته انجام میدن. نفیسترین و گرانترین و مهمترین ارشد چیزی که یا خیری که در مجموع کائنات وجود داره نفس نفیس انسانه. این خیلی جایگاه مهم داره. بهای این جان نیست، چیزی نیست مگر رضوان الهی و قرب خداوندی و بهشت برین. اینم بهای این نفس نفیس انسانه. حالا گاهی از اوقات آدم نفس نفیس را میدهد یه چیز ارزشمندی میگیرد و گاهی از اوقات نه، جان را میدهد اما چیزی عائدش نمیشود. حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمد الا حر یدع هذه اللمازه لأهلها انه ليس لأنفسكم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. نهج البلاغه حکمت 456. می فرماید آیا آزاده نیست الا حر که چیکار کند؟ یدع هذه اللمازه که این خورده طعام مونده را از شبت خدمتون این که مربوط به دنیا هست بیفکند. هذه اللمازه لأهلها ول کنه. بعد می فرماید که و برای آنان که اهل آن هستند به جای گذارد. هذه اللمازه لأهلها. بعد می فرماید انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. جان شما بهایی نداره مگر بهشت جاویدان پروردگار آرام. پس بنابراین لا تبیعوها الا بها، این جانتون را نفروشید جز به بهشت برین الهی. بالاخره در هر بازاری فروشنده جنس ابتدا قیمت واقعی کالای خود را می شناسد و آنگاه سعی می کند که جنس خودش را به همون میزان یا گرانتر از اون بفروشه. این رسمی است، وجود داره. در تجارتخانه دنیا نیز آدمی باید قیمت جان و نفس خودشو بشناسد، حراج نکنه. جان که نمیشود حراجی گذاشت. ولذا این مشکلاتی که تو جامعه ما وجود داره اینه که عده‌ای از معنویات و دینداری و خداشناسی و عقلانیت و اینا فاصله گرفتن، رفتن سراغ این که حالا جا هست برای ما یا جا نیست. ایناست که در هر بازاری فروشنده این شکلیست، زیرا اگر در این شناخت تعلل ورزد و عمر خیش را باری به هر جهت طی کند، این آدم مسلم ضرر خواهد کرد. اگر کسی قیمت جان نفیسی که خداوند به او هدیه کرده بشناسد، هرگز اون را به بهای اندک نمی فروشد. بهترین و خوشترین داد و ستد با پروردگار عالم عرشبت که اینه که انسان با خدا معامله کنه و خداوندم چقدر خوب معامله میکنه. همیشه خریدار وجود آدمیه و معامله خیلی شگفت‌انگیزه، زیرا ما در حقیقت مالک هیچ چیز نیستیم و هر اون چه داریم از ذات باری تعالی است کنم به رایگان به ما داده و مثلا موجودی ما از خدای متعال هست. ولی موقعی که میخواد بخره چیزی که رایگان به ما داده، به گرانترین بها میخرد و حتی تازه بعد از خریدن هم و سود بردن ما به ما تبریک میگه. مثلا کجا تو چه بازاری شما سراغ دارید که عرض شبت خدمتون این که رایگان رایگان چیزی که مال خودش هست به قیمتی گران بخرد از شما و بعد هم تازه به شما تبریک بگه؟ این نمونش آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا خریداره از مؤمنین، چیشون میخرد؟ جانشون و مالشون رو میخرد. به ان بابا مقابله است، در قبال این خریدن جان و مال به آنها چی میدهد؟ به ان لهم الجنه. اینا کی هستن؟ یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون فیقتلون و یقتلون. اینا در جنگ کشته میشوند، هر شود قتال میکنن، با اونها جنگ میشود. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و الفرقان و القرآن. خدای متعال در این سی کتاب آسمانی وعده حق داده. و من اوفا به عهده من الله. چه کسی از خدا با وفاتر؟ این تبریک اینجاست. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. بشارت باد به این معامله خوبی که شما انجام دادید. و ذالک هو الفوز العظیم. این فوز و رستگاری بزرگی است که خدای متعال نصیب شما کرده. منتها انسان ها از این حقیقت غافلند، جانشون را به زر و زور و شهوت می فروشند، گوهر انسانیتشون را به بهای ارزای تمنیات درونیشون معامله میکنن. در این آیه نیست خدای متعال ارشبت بها و عوض نفس و جان گرانبهای را که یهودیان خود را به اون فروختن، کفر ورزیدن به وحی الهی مطرح میفرماید. اینا جانشون و نفسشون را به یه چیزی فروختن و اون چیز کفر ورزیدن به وحی الهی بود. قرآن میگه ان یکفروا بما انزل الله، به اون چه خدا نازل کرده بود تحت عنوان وحی، اینها کافر ورزیده، کافر شده و خودشون رو به اون فروختن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.